من یکی از فوائد براءت رو همین میدونم. من اگه براءت داشته باشم حرکت دشمن رصد میکنم و الا نمیکنم. یعنی صرفا اینجوری نیستش که میگم آقا من دشمنم اما بی خیالم باشم به کاری که دشمن داره میکنه.
باریکلا چقدر کاربردیه، چقدر خوبه. احسن ممنونیم از شما. بله ببخشید من توقف کردم، به وجد میام از این خلاصه کاربردهای این مباحث.
خیلی جالبه، خدا دنبالشو میگیره. ام لهم نصیب من الملک، مگه اینها از ملک بهره ای دارن؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، و انزی ذره ای نخواهند داد به ناس. ناس کیان؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، حسادت میورزن به اون ناسی که خدا بهشون چیزی داده. همینجوری آیات میاد جلو تا میرسه با آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یا ایها الذین آمنوا واجب است بر شما ان تعدوا الامانات الی اهلها، هی به عبارات مختلف.
یعنی باز با یه کدهایی مسیر هدایت رو داره به ما نشون میده.
بعد خطاب که آی مردم تهاکم الی طاغوت اگه داشته باشید، یعنی حکومت رو به طاغوت بسپارید، شما ضربه میخورید. شما مشکل سیر خدا بیان کرده، این داره مسیر راه رو میگه. از سال ششم ما باید ببینیم این نکته رو نگاه کنیم، جریان منافقین، نمیخوام خیلی زیاد بزوایسم، جریان منافقین برای اجرای پروژه جبت و طاغوت چه کار کردن در امت اسلامی و چجوری مسلمان ها رو به خواب بردند، چجوری مسلمان ها رو از پیغمبر جدا کردند.
این خیلی موضوع تحقیقه، موضوع پایان نامه است.
بسیار نکات عجیب غریبی توش داره. چی کار کردن که از سال ششم به سال نهم که میرسیم، وقتی که در این مسیر پیغمبر اکرم چند تا کار بزرگ انجام دادن که عرض خواهم کرد، وقتی میرسیم به جنگ تبوک، مسلمان ها بهانه میارن از یاری پیغمبر. نمیان. با اینکه تحولات عجیبیه.
درست.
این جبهه باطل و حرکتی که رفته به سمت این که تا قبل از شهادت پیغمبر اکرم به این تبلیغات روانی رسیدن که نخشا ان تصیبنا دائره، آی مسلمونا مراقب باشین، پیغمبر اگه بمیره از همه طرفتون بلا نازل میشه، به فکر خودتون باشین، کلا خودتون باد نبره. این نشون میده سیر حرکته. عرض کردن قبلا اینو، دنیا طلبی رو شما با این عنوان نگاه کنید حالا، یعنی با نگاه عقل امنیتی بهش نگاه کنید، که دلبسته به دنیا میشی، راحت طلب میشه، ول میکنه خیلی سر رها میکنه. این تصویر جریان جبهه باطل. در این ماجرا اتفاق بزرگ داریم. پیغمبر اکرم اولین کاری که میکنن، مشرکین از کار میندازن با صلح حدیبیه،
درست،
و با یه فاصله فتح مکه.
بله.
گام دوم بزرگ پیغمبر اکرم حمله به مرکز فرماندهی این فتنه است، خیبر.
عجب.
و به هم ریختن همه چیز.
دلست.
یعنی چیزی که به هیچ وجه جریان منافقین و مشرکین گمان نمی کردن که خیبر سقوط کنه.
درست. آخ داره خیلی باز جدی میشه.
سقوط خیبر،
نقش امیرالمومنین،
بله، سقوط خیبر خیلی عجیب بوده.
بله.
عجیبتر، امیرالمومنین علیه السلام هیچ جا این تعبیر رو ندارن که من در یه جنگی به قدرت الهی جنگیده باشم الا در خیبر. تمام ماجرای خیبر همش معجزه است. یعنی به عبارت دیگه پیغمبر اکرم میخوان به همه نشون بدند بر این که ما به صورت غیر عادی این نقطه اصلی فرماندهی دشمنو میشکنیم، تمامش میکنیم.
به به به، یه قدرت نمایی کامل جبهه حق.
جالبتر اینه، آیه شریفه ای که تلاش کردند به اصطلاح شأن نزولش دستکاری کنند، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، پیغمبر که گناه ندارن. این چی بوده که میگن غفران ذنب توست؟
اول نگه دارین، این آیه الان در مورد فتح مکه است یا شما نظر دیگه دارید؟
آها،
همین یه ذره باز
که حذف کردن اینه،
باز دوباره دارین داشته ها و دانسته های ما رو شما دستکاری میکنید.
میگن فتح مکه است، اساس نداره. آیات آخر این سوره فتح مکه، آیات آخر این سوره میگه پیغمبر اکرم در خواب دیدن که میرن مسجد الحرام.
بله.
بعد موندن اهل دستانون، میگن اول آیات آخرش نازل شده بعد آیات، به تقلا افتادن. نه، آیات اول مال خیبره، آیات آخر مال مکه.
خب.
است
یه لحظه نگه داریم، در اینجا روایت سری هم داریم یا تحلیل و نگاه
هم
مفصل
تحلیل داریم هم
اه
نقل قول داریم؟ ما سه تا احتمال میدیم، دو احتمالش منتفیه: فتح مکه، صلح حدیبیه، فتح خیبر. هر سه تا نظر قائل داره و سومیش درسته. شواهدشو میخونم. ببین، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. نتیجه این فتح مبین آمرزش گناهان پیغمبره. پیغمبر گناه ندارن.
بله.
روایت ما گفتن این گناه در نگاه مردم بود.
بله.
گناه در نگاه مردم چی بود؟ پیغمبری آمده بساط ما رو به هم ریخته. مشرکین میگفتن این شایسته حکومت نیست. میخوایم نشون بدیم که چجوری شایسته حکومتیم. همه چیز رو از بین میبریم در مقابلتون. ما قدرت غیبی الهی داریم. کسی اگه تردید داره اینجا ببینه قدرت، قدرت الهیه. یک. دوم، قرار است بعد از مدتی داماد پیغمبر جای او بشینه.
به به.
فامیل بازی نیست. اینی که گرداننده اصلی خیبره همه چیزش غیر عادیه.
نسب الهیه، برگزیده الهیه.
خدا لیغفر لک، جالب آیه دقت کنین، لیغفر لک الله، نتیجه این فتح اینه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر. یک. دو، و یتم نعمته علیک. یه جای دیگه ما اتمام نعمت داریم در قدیره. سه، و یهدیک صراطا مستقیما. این هدایت به پیغمبر، پیغمبر که هدایت شده است، یعنی امت خاتم الانبیا. چهار، و ینصرک الله نصرا عزیزا. یعنی شکست دیگه نمیخوری. پنج، عجیبتر اینه، ولی یعذب المنافقین و المنافقات. یعنی نتیجه این فتح اینه که منافقین دیگه به زحمت میفتن.
درست.
پس مرکز اصلی پشتوانه منافقین داره زده میشه.
خب یعنی الان شو آجا یه طوفانی به پا کردیم، من باید یه جوری جمع و جورش کنم. به احترام همه شنوندگان، اول ذهن خودم آروم بشه. خب یعنی میفهمید که این برداشت هایی که از آیات شریفه سوره فتح میشه، اینا مصداق کاملش و دقیق ترش خیبره. یعنی میفهمید خیلی به فتح مکه
اصلا نمیخوره. مگه در فتح مکه اتفاق افتاد؟
آها.
مگه در صلح حدیبیه اتفاق افتاد؟ گفتم علاوه بر این که ترتیب آیات نمیخوره، این قصه قبل از فتح مکه بود اتفاق افتاده باشه.
یعنی اونقدر که منافقین در فتح خیبر عذاب کشیدن به خاطر اینکه پشتوانه‌شون از دست میره، در فتح مکه عذاب آنچنانی نبود.
اتفاق اصلی اینجا بوده.
اتفاق اصلی اینجا. خب خب، حالا یه پله دیگه باز برگردیم. الان باز خیلی شما یه، حالا به زبون ساده ببخشید من عرض میکنم، یه سریال رو با دور تند از جلوی چشم ما رد کردین و خیلی عالی. یعنی میفهمید که از سال ششم هجری تا اوائل سال 11 که پیامبر به شهادت میرسن، یعنی چیزی حدود 4 سال دیگه، 4 سال و چند ماه
تقریبا،
پروژه یهود کلید میخوره اصطلاحاً، یا به جریان میفته برای تبدیل امر نبوت و امامت به سلطنت و حکومت طاغوت.
بله.
از دل خود مسلمان ها. حالا
باید جبت بیاد، یعنی جبت کسی بیاد که حق را بتونه بپوشونه.
آره. یعنی یه کسی از دل اون جامعه به ظاهر بالا بیاد، او کسیست که این توانایی داره که حق رو میپوشونه، ولی ماسک حق داره.
قطعا همینطوره، باید بپوشونه.
چهرش چهره حق، در دل و در عمل کرد میپوشونه. خب حالا هر اتفاقی از سال ششم تا یازدهم افتاده، مثل صلح حدیبیه سال 7، مثل فتح مکه سال 8، مثل تبوک و خیبر و حالا بعدم میرسیم احتمالاً قدیر و مباهله و جیش اسامه و اینها، همه رو باید در دل این پروژه تحلیل کرد. درسته؟
درست، کاملا.
یعنی
درست.
یه طرح کلان یهود داره، دو 4 سال داره این طرحشو جلو میبره. جبهه حق مدام ضربه میزنه به طرح اونها،
و بلکه جلوتر، نمیگیم حتی پاتک میزنه.
آره، که این
حمله از این طرف.
آره، این عرض من اشتباه بود. خب ولی در نهایت البته یهود پروژش رو سال 11 در سقیفه به نتیجه میرسونه،
ولی اون چیزی که میخواد نمیشه.
نمیشه.
این اون به اصطلاح برگ اصلیه که پیغمبر اکرم و امیرالمومنین از جایی به اونها ضربه میزنن که فکر نمیکنن. این نکته مهمیه که این تو بحثای تقیه هم اشاره کردیم، جای دیگه هم گفتیم که ممکنه ظاهرا
مفصل
بله. ممکنش ظاهرا داره شکست میخوره اما جای دیگر رو داره میگیره و از زاویه دیگه داره نگاه میکنه.
و همین هم شد دیگه. الان بعد 1400 سال ما نشستیم به توفیق الهی و به زحمت پیامبر عزیزمون و اولاد طاهرینش، مسیر هدایت قابل تشخیصه.
من.
اسلام طاغوت با اسلام قرآن و حدیث و قرآن اهل بیت مسیرش مشخصه.
کامل.
خب حالا این تا اینجا، الان شما در قسمت 27 عقل امنیتی یه تحلیل دقیقی و عمیقی از سال ششم تا سال 11 ارائه دادید. حالا دیگه به تناسب وقت ما و البته به تلاش بیشتر محققین و شنوندگان عزیزمون. حالا میشه هر کدوم از قصه ها رو جزئی تر رفت داخلش، مثلا ببینیم صلح حدیبیه، مثلا ببینیم فتح مکه، پیامبر چه نگاه عقل امنیتی داشتن، کجا چه نقشه‌ای رو خونسا کردن، چه ضربه‌ای به جبهه دشمن زدن که این هاج و واج مونده. حالا این من خواستم کلیت رو یه دور دیگه جسارت کنم تبیین کنم.
رفتیم تو خیبر، گفتم خیبر بیستیم آره. به جهت
فقط خیبر آجا باید یه قسمت هم جدا بریم از اون
بخواییم برگردیم از صلح حدیبیه. آره، آره،
خیبر رو جدا نگهدیم. آره. الان در مورد صلح حدیبیه و فتح مکه هرچی مطلبی.
ببینید صلح حدیبیه
خیبر قوقاست،
قدم بعدی که پیغمبر برداشتن برای اینکه مشرکین رو از کار بندازن.
بله.
چرا؟ کاری که پیغمبر اکرم کردن در صلح حدیبیه اینه که ما میریم به سمت این که با هم تعهد ببندیم.
در صلح
حدیبیه میدونن که مشرکین نمیخوان به جنگن. الان اگه پیغمبر حمله کنن بهشون میگن چرا حمله کرد. پیغمبر میخوان حمله کنن به مشرکین، اما با یه حرکتی، و اونی که اول عهد میبندیم که هیچ کاری با هم دیگه نکنیم. هیچ کاری با هم دیگه نشته باشیم. بعد وقتی عهد شکنی کردن مکه رو بگیریم.
آها، پس در این صلح خودش یه نگاه عقل امنیتی
بود. بله بله، قدمی که پیغمبر برداشتن رفتن. آخه اتفاق این بود دیگه، پیغمبر گفتن به قصد احرام را میافتیم.
بله.
راه افتادن به حدیبیه رسیدن، لشکر مشرکین اومد که ما نمیذاریم شما بیاین.
درست.
اولا پیغمبر نشون داد شماهایی که هر کسی رو راه میدین برای اعمال حج و عمره و فلان، ما هم راه بدید. پس حرفتون با به اصطلاح روشتون سازگار نیست. سال نمیگه خب بس بریم صلح کنیم، امسال نمیایم، سال بعد میایم. سال بعد میایم برای اینکه عمره انجام بدیم، که سال بعد پیغمبر اومد عمره انجام دادن و برگشتن. بعد مشرکین عهد شکستن و مکه فتح شد توسط پیغمبر.
بله.
این اجمالاً صلح حدیبیه و فتح مکه، این دوتا با هم دیگه.
فقط یادمون هم هست که فتح مکه با سلام و صلوات و با شعار،
بله، پیغمبر اکرم با آرامش وارد، یعنی به جای رسوندن قدرت مسلمان ها رو. این اهمیت داره، قدرت مسلمان ها به جای رسیده که حالا که میخواد وارد مکه بشه پیغمبر اکرم، ابو سفیان جرأت جنگیدن پیدا نمی کنه دیگه.
این روش مبارزه به ما یاد میده ها، این روش تبلیغ یاد میده، این روش خلاصه حرکت یاد میده. چه کار بکنیم که به زبون ساده خون از دماغ کسی نیاد، اما دشمن ترین دشمن جرأت نکنه از خونه خودش بیاد بیرون.
من معتقدم خیبر قبل از فتح مکه شده و شکست خیبر سبب شد که مشرکین به تعبیر من غلاف کنن.
عجب عجب،
یعنی عقب نشستن دیدن که اینا اونجای برگی رو رو کردن که هیچ جایی دیگه فکر نمی کردن.
درست.
گفتن اینها درگیر، شاید مشرکین تلقیش این بود، اینا درگیر با جنگ یهودی ها میشن، جنگ طولانی خواهد شد. خیبر شکست اصلا غیر قابل تصور بود، خیبر شکست خیبر.
خب یعنی الان شما نظرتون این که فتح خیبر سال هفتمه،
خیبر سال هفتمه، مکه سال هشتمه.
خب
بعدشه، چند ماهی بعد، اینجوری باید گفت.
صلح حدیبیه کجاست؟ قبل صلح حدیبیه،
قبل از خیبره.
آه، صلح حدیبیه، خیبر، فتح مکه.
خب. یه کار دیگه هم پیغمبر با صلح حدیبیه کردن، عملا در ماجرای صلح حدیبیه کاری کردن دیگه خطر از طرف مشرکین فعلا نباشه. یعنی فعلا مشرکین رفتن توی پیمان، نشستن کنار.
درسته.
عهد و پیمان رو بستن کنار، فعلا به جنگ یهودی.